روحو صفا وصايا شي امان اي امان اي امان اي امان ومن بيرينا كوان امان امان يرانو بوشنيك شي امان اي امان اي امان اي امان فرلا بغي وفاكين امان امان هستين همو بيك وادردي اكتر دواكين هستين همو بيك وادردي اكتر دواكين شاري دروني فرخام باشقي كبرياكين شاري دروني فرخام باشقي كبرياكين شكيني لما لما وق بهار ورزي بهار ايامان 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 يلان قرنا صفاكي لما لما هستين همو بيك وادردي اكتر دواكين هستين همو بيك وادردي اكتر دواكين شاري دروني فرخام باشقي كبرياكين شاري دروني فرخام باشقي كبرياكين
خب دو نکته رو خدمتتون عرض کنم که امروز طبق هماهنگی که از قبل شده در چند شهر کشورمون در چند استان راهپیمایی جمعه های خشم و نصر پس از برگزاری نماز جمعه در حال برگزاری است که من حالا از طریق سیما دارم این راهپیمایی رو مشاهده میکنم. همکنون تصویری رو از رشت دارم میبینم که مردم عزیزمون در رشت مشغول راهپیمایی جمعه های خشم و نصر هستن که در چند شهر دیگه هم این اتفاق در حال برگزاری است. و اما مجددا یادآوری میکنم که مراسم گرامی داشته مرد گمنام فلسطین سردار شهید محمد سعید ایزدی معروف به حاج رضوان، حاج رمضان، خدا رحمت کنه حاج رضوان رو، حاج رمضان، امروز ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه در شهرک شهید محلاتی مسجد پیامبر اعظم برگزار میشه و مراسم بزرگ داشته سردار شهید فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپهبد امیر علی حاجی زاده امروز در مسجد جامع ابوذر در میدان ابوذر ساعت 17 برگزار خواهد شد. 13:32 رادیو گفتگو، طلوع حماسه، کمتر از 30 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود.
رفیق بغض هر شبم هوای گریه و تبم به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو هنوزم دلیل آه سینه سوزم ببر مرا به ناکجایش ای درد ببین به استخوان رسیدی همین که از دلم بریدی ببر مرا
بله 13:34 زمان داره به سرعت میگذره و تو این فرصت ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر هادی رحمانی ساعد کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، سلام از من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، یک سرتیپ یمنی در شبکه سه سیما این گونه ابراز داشته که حالا من این جمله رو میخونم: آمریکا میخواست ایران را دوباره به زمان شاه برگرداند، ولی اتحاد مردم ایران اجازه نداد. این حملات علیه هر کشور دیگری انجام میشد، حکومت آن کشور سرنگون میشد، اما رهبری سید علی خامنه ای چنین اجازه ای نداد. پیرامون این نقطه نظر این ارشد نظامی یمنی که در شبکه سه سیما مطرح شده، میخواستم از زبان شما بشنوم و تفسیر این کلام رو شما بفرمایید.
ارزم بزرگتون که ببینید در مطالعات امنیتی یک فرمولی وجود داره، میگه که اگر هر موقع تهدید به علاوه آسیب پذیری بشه، یک خطر فوری و حتمی برای کشور پیش میاد. آنچه که شاهدش بودیم از طرف رژیم در واقع تهدید جدی بود بر علیه ساختار حکومت و زیرساختای تصمیم گیری نظام در حوزه نظامی. خب این فرماندهان شهید ما در واقع در چارچوب همین اقدام به شهادت رسیدن. اما اونچه که باعث شد که در واقع این تهدید جدی نتواند این اقدام رو رقم بزنه که همین سرتیپی که فرمودید یمنی هستن این رو بهش اشاره کرده، در واقع ساختار اجتماعی ایران هست. من توییتی رو میخوندم تو هم ایامی که جنگ انجام شده و شروع بود، اوائل همون جنگ، که یکی از این در واقع ایرانیان خارج از کشور یه نکته رو اشاره کرده بود و ایشون گفته بود که ما به خاطر سابقه تمدنیمون باید جلوی این رژیم بیستیم. بعد به این اشاره کرده بود که ایران، حالا بعضی هم میگن 5000 سال، بعضی هم میگن 7000 سال تمدن تاریخی داره و 1000 سال آینده اگر بگن که در تاریخ ایران یک حکومتی بود و یک کشور به اسم ایران بود و این سابقه چند هزار ساله رو نتونست در واقع نگهداری کنه، اونجا ما چه جواب برای تاریخ داریم؟ ایران تمدنی و تمدن ایرانی در واقع این چیزیست که دقیقا اجازه نمیده که متجاوز به هر شکلی با هر رویکردی و با هر نگاهی موفق بشه در داخل. در واقع آنچه که باعث شد که این حملات و این طرح و این تئوری اینها برای تجزیه ایران و دامن زدن وضعیت تهدیدی به وضعیت آسیب‌های داخلی موفق بشه، همین سابقه تمدنی و تاریخی در واقع ایران هستش. من یک توییت دیگر رو میخونم، نوشته بود که سن مقام معظم رهبری از سن رژیم بیشتره و در واقع یک بحث اینچه خیلی جالبه یک مقدار بهش فکر کنید. سن رهبر ما از سن وجودی در واقع این رژیم مجهول در واقع بیشتر، این خیلی جالبه.
خب خود این خیلی پیام داره.
بله بله خیلی، یعنی به همین فکر کنیم، یا مثلا کل تاریخ آمریکا از کشفش تا الان هلوش 300 ساله، یعنی بنزه مثلا 3-4 سلسله ما مثلا از صفویه از عبدالقاجار تا الان. خب به قبلش اصلا نمیشه، مثلا میخوام میگم که این سابقه تمدنی رو خیلی از این دشمن ما نادیده میگه. من مقاله ای رو تو همین ایام نوشتم در مورد این که خب چه این اندیشیده آمریکایی و اندیشیده رژیم خودش چی میگن در مورد چرا که نمیتونن براندازی رو به اون معنایی که میگن در واقع تبدیل ایران به ایران غیر مستقل و نفوذی در واقع دلیل خودشون بیارن، این چیه، دلیلش چیه؟ خب خیلی چیزای جالب خودشون میگن. یکی از نکاتی که بیان میکنن این است که وقتی که ایرانیان مورد حمله خارجی قرار میگیرن به شدت مستحکم میشن و متحد میشن، هم اتفاقی که تو کشور ما افتاد. خود اونها در واقع اینو مطرح میکنن
من.
یا مثلا میگن که ایران حداقل با هر حساب کتابی که اگه بخوام بررسی کنم حداقل 2 میلیون رزمنده خواهد داشت اگر ما وارد جنگ فرسایشی با اینا بشیم. ببینید جنگ نظامی نمیتونه زیاد، جنگ نظامی هوایی نمیتونه زیاد ادامه دار باشه، تهش اینه که نهایتاً چند ماهی طول میکشه. اون چیزی که باعث تثبیت جنگ میشه و موقعیت جنگ میشه جنگ زمینی است. این در توریای در واقع امنیتی و نظامی هستش. و ایران به هیچ عنوان متصور نیست که بتونه یه نفر به این معنا به این راحتی خب جنگ 8 ساله نمونه شه. ببینید ما الان در یمن داریم میبینیم که یک گروهی به اسم حوثی ها هستن، تازه گروهی که سابقه تمدنی به اون معنایی که ما میگیم به این شکلی که هستش شاید معنادار نباشه براشون، یا مثلا بگیم از لحاظ نظامی اون ساختار ترکیب و اون سلاح مناسب شاید نداشته باشن، سابقه و تجربه‌ای که ما تو حوزه جنگ تعمدی و بعد از اون داشتیم نداشتن، خب نتونست اینا به نتیجه برسن. خب در مورد ایران چجوری میخوان به نتیجه برسن؟ بنابراین یه نکته وجود داره، این که ما بحثای الان هست توی حوزه کارشناسی، من مهمترین باز هم تأکید میکنم مهمترین عامل موفقیت ایران رو در واقع رویکرد مقاومتی با البته واقع‌گرایی صحنه نبرد ببینم، به این معنا که این دو تا باید ترکیب بشه. موشک هایی که به بیروت سبه خورد، به یاتنام خورد و به باراک خورد، این باراک خیلی جالب حالا شنونده ما بدونن، باراک منطقه‌ایه که تقریبا اغلب حریدی ها و این مذهبی های رژیم اونجا زندگی میکنن. اونها از 1948 به این ور هیچ وقت اونجا حمله انجام نشده، اعتقاد داشتن که به دلیل زندگی مؤمنین یهود در اونجا اینجا هیچ وقت مورد حمله قرار نخواهد گرفت. اتفاقا یه موشک وسط این باراک خورد، کل معادلات اینا به هم ریخت. یعنی الان وضعیت برای اونا به این شکل هست که واقعا ما یک بزم برآوردار درست اشاره نمی کنیم بهش. اینی که میگویند که رژیم میتواند به ما آسیب بزنه یه واقعیت غیر قابل انکاره، ولی این که ما میتوانیم به اونها واقعا آسیب بزنیم اینم یه واقعیت غیر قابل انکاره. جنگ 12 روزه و این هم باز دارم میگم INSS یه مجموعه هست در مؤسسه امنیت ملی اسرائیل خودش میگه برای ما 20 میلیارد دلار خسارت داشته 12 روز و بلاش 7% از کل بورس ما رو دچار ضرر کرده. بورس اسرائیل 4.8 تریلیون دلاره. یعنی شما این 7% رو محاسبه کنید چقدر میشه. بنابراین یه نکاتی وجود داره در این فضای تعاملی که وجود داره در حوزه بینمان در فضای منازعه باید بهش دقت کنیم. آنچه که امروز میتونه پاشنه آشیل رژیم باشه تا بتونیم انشاءالله وضعیت ما رو به یک وضعیت متعادل با اون برسونیم دو تا نکته است. یکی ضربه به لایه‌های اجتماعی رژیم هست که این دو تا موشک آخری که خورد دقیقاً همین اقدام انجام داد. نقطه دوم اقتصاد رژیم هست. اقتصاد رژیم پاشنه آجیل رژیم هست. ماندگاری وضعیت نظامی رژیم و کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به رژیم در چارچوب همین فضای اقتصادی است. اگر ما نمیتوانیم تو بعضی از ابعاد نظامی با رژیم گلاویز بشیم یا به دلیل کمک های آمریکا این تعاملات و این ضرب و شتمایی که با هم دیگه داریم به اون چیزی که میخوام نمیرسه، حتما حوزه اقتصادیش به شدت از ما آسیب پذیر میشه. بنابراین این دوتا هم میتونه استراتژی ما باشه که ما انشاءالله دچار وضعیت متعادل با این رژیم بشیم و بتونیم انشاءالله در نهایت یک توافق نهایی با آمریکا برسیم.
توکل تا الان. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. امیدواریم که ایران ما لحظه به لحظه و هر روز سربلندتر از روز قبل باشه با هدایت و رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تنم ای همه جان و تنم، می شود که مگر از تو دل بکنم. ای تبارک و هن، ای سرای امید، ای کرامه ی نور، ای تو صبح سپید. ای وطن، ای خاک دلیران،
که توی بیشه شیران تا به عبد پاینده باشی، ای همه جان و تنم ایران. نام من و نشانه من، قبله عاشقانه من، از تو گرفته این همه شور، شعر من و ترانه من. میمیرم من برای خاک پاکت ایرانم، خاک با صفات و عشقه، عشق تو جاریه تو قلب مردم ایرانم، قلب مردم ها تو عشقه. چشم بد تو دور از سیاهی شب، میکنی تو عبور افتخار من و اقتدار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی. ای وطن ای خاک دلیران، ای که توی بیشه شیران، تا به عبد پاینده باشی، ای همه جان و تنم ایران. نام من و نشانه من، قبله عاشقانه من، از تو گرفته این همه شور.
خب رسیدیم به ساعت 13:46. مجدداً یادآوری میکنم که مراسم گرامی داشته سردار شهید محمد سعید ایزدی امروز جمعه ساعت 17:18:30 در شهرک شهید محلاتی در مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار خواهد شد. همچنین مراسم سردار شهید امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز عصر ساعت 17 در مسجد جامع ابوذر در میدان ابوذر برگزار خواهد شد و جمعه های خشم و نصر امروز هم برنامه‌اش رو ادامه داشت. من یه لحظه تصویر نمازگزاران عراق و رشت و شهر کرد رو مشاهده کردم که قطعاً حضور مردم پس از نماز جمعه در این هوای گرم تابستان برای حمایت از محور مقاومت و همچنین گرامی داشته یاد و خاطره دانشمندان عزیزمون، شهدا، سرداران و مردم عزیزی که بیش از 1000 شهید ما داریم. حالا من آمار دقیق ندارم ولی واقعا تأسف برانگیزه که چقدر این رژیم منحوسه و چقدر نفهمه و انشاءالله گور خودش رو کنده که به سلامت شاهد برگزاری مراسم انهدامش هم باشیم. و اما تو این دقایق پایانی فکر کنم آخرین ارتباط هست، با توجه به این که مدیر محترم پخشمون هم حضور پیدا کردن، جناب آقای گلکار مدیر شبکه‌ام که صبح همراه صبحانه در کنارشون بودیم، جناب آقای شهاب طالی و خلاصه دیگه باید من خیلی حواسم رو جمع کنم و تو این 10 دقیقه کارم رو به نحو احسن انجام بدم. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ابراهیم شکوری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
من خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، مهمترین اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی جهان کدامه؟
ضمن عرض تسلیت شهادت ایام شهادت حضرت عبدالله حسین علیه السلام و همچنین شهادت بیش از 1000 هموطن در جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم منفور صهیونی و رژیم متجاوز آمریکا، چون به مهمترین اصول و اهداف سیاست‌خارجی اشاره کردید، اجازه بدید به قانون اساسی مترقی کشور اشاره کنم که طبق اصل 152 قانون اساسی نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری تصریح شده و در اصول 143 و 176 هم دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی تاکید شده. با توجه به همین سه اصلی که اشاره کردم و دیگر اصول مرتبط، در 14 اخیر مشاهده بودیم که بر سه پایه عزت، حکمت و مصلحت سیاست خارجی کشور طراحی و اجرا شده. الان هم در شرایط جدید و تجاوز اخیر دشمنان به سرزمین و به شهادت جمعی از فرماندهان ارشد و دانشمندان حفظی و مردم غیر نظامی شاهدیم که دستگاه سیاست خارجیمون بر همین مبنای اصول مصرح در قانون اساسی و اون سه اصل عزت حکمت و مصلحت فعالیت گسترده‌ای رو از سفرهای مختلف وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان سیاست خارجی به کشورهای منطقه و جهان و شرکت در نشست‌های بین‌المللی و همچنین مکاتبه با نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه‌های مختلف مثل نشست اخیر بریکس در برزیل رو آغاز کردن و دارن پیگیری میکنن. اما در بود منطقه‌ایش باید اشاره بکنیم به این که نباید تو زمینی که دشمن داره برای ما تعریف میکنه بازی بکنیم و برخورد انفعالی داشته باشیم و الان اونا دارن تلاش میکنن که اون طرح آبراهامشون که عادی سازی روابط رژیم با برخی از کشورهای منطقه بوده رو دوباره برجسته بکنن. فکر میکنن شرایط جدیدی پیش اومده که میتونن از این آب گیرالود ماهی بگیرن. شاهد بودیم که دولت ترامپ در دور اولش در اردیبهشت 97 با انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس این طرح آتی سازی رو کلید زد. الان فکر میکنن که شرایط فراهم شده برای مراحل بعدیش. اما خب جمهوری اسلامی ایران نشون داد هم دوره قبلی هم این الان میتونه این بازی رو به هم بزنه و شرایط رو در واقع اون زمینی که دشمن داره تعریف میکنه که منطقه رو به سمت خواسته خودش ببره تغییر بده. خب این تغییر راهکارهای متنوعی داره که حالا نمیدونم با توجه به وقت برنامه چقدر فرصت داریم.
حدوداً 5 دقیقه دیگه فرصت دارید شما.
درست. ببینید یکی از بحثا در واقع ترکیبی از واقعی گرایی و مقاومت در منطقه است. واقعی گرایی اینکه ما باید دیپلماسی فعالمون رو به سمت همسایه‌هایی که در نگاه راهبردی در سیاست خارجیشون با ما همسو هستن مثل پاکستان، مثل عراق، مثل یمن، مثل کشورهایی که مردمشون به ویژه رژیم صهیونی رو دشمن شماره یک خودشون و دشمن جهان اسلام میدونن و اشغالگر قبلگاه مسلمه میدونن و همچنین کشورهایی که این وسط حالت خونسایی دارن ولی متمایل هستن که به اون اصول اسلامی و اعتقادی مردمشون عمل بکنن و احترام بذارن. دیپلماسی فعال منطقه‌ای ما میتونه در این زمینه‌ای که آمریکایی‌ها دیدیم که در همون روزهای نخست جنگ رژیم صهیونیستی اومد با یک بیلبوردی در تل آویو عکس رهبران برخی از کشورهای حالا بگیم وابسته یا خونسای منطقه به رژیم رو برجسته کرد و نشون داد که مثلا الان فصل جدیدی از طرح آبراهام قابلیت اجرا داره. ولی واکنش کشورهای مختلف جهان و دستگاه سیاست خارجی خودمون به این موضوع رو در همون روزها دیدیم و الان دستگاه سیاست خارجی ما به ویژه بخش‌های مرتبط با بحث منطقه که ترکیبی از نهادهای مختلف از جمله وزارت خارجه است دارن با این موضوع در واقع جلو میرن و کار میکنن که این طرح یعنی آتش‌سازی به انجام نرسه. حالا یک سری ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی تو منطقه هم وجود داره که ما همواره در این دو سه دهه گذشته سعی کردیم اینا رو برجسته بکنیم، ازشون استفاده بکنیم و یک سری از مانورهای حقوقی، مانورهای همسایگی و مانورهای دیپلماسی عمومی رو همواره در دستور کار داشتیم. الان فرصتیه که بشه این مانورها رو برجسته کرد و در واقع مانع از این شد که اون تعریفی که صهیونیستا و آمریکایی‌ها از در واقع رویدادهای منطقه و روابط رژیم تلاش دارن جا بندازن رو خونسا کرد. اگر حالا سوال دیگه هم هست من
بله من یک سوال دیگه هم دارم خدمت شما آقای دکتر. جنگ تحمیلی 12 روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی چه تأثیری بر رویکردهای آتی سیاست خارجی ایران و همچنین جایگاه اون در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت؟
ببینید من اشاره کردم بحث دکترین امنیت ملی ما شاید تا حالا شاید بر این مبنا بوده که بازدارندگی متمرکز بوده. الان ما میتونیم به سمت بازدارندگی پراکنده بریم. کار راهکارهایی داره، مثلا تأسیسات حیاتی رو باید غیر متمرکز ببینن و در واقع از ظرفیت‌های منطقه‌ای که وجود داشته و داره مثل یمن، عراق، حالا بخشی از لبنان و سایر کشورهایی که همسو هستن میتونن برای تقویت اون دیپلماسی منطقه‌ای و سیاست خارجی منطقه‌ای همسایگیمون استفاده بکنن. عمق راهبردی مقاومت که خب الان داریم می‌بینیم یمن به صراحت داره میگه که هر کشتی که به سمت سرزمین اشغالی بره رو با هدف قرار میده و مستقل از سیاست در واقع اعلامی منطقه ما، خود یمن داره اقدام میکنه و این یکی از عمق‌های راهبردی مقاومتی که بخشی از اون راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده. بازوهای بازدارندگی غیر مستقیمی وجود داره که حالا بحثای سایبری مطرح میشه، بحثای پهپادی مطرح میشه، بحثای حتی اقتصاد مقاومتی مطرح میشه که هر کدوم از اینا تو خود سیاست خارجی منطقه ما به ویژه در شرایط جدید هر کدومش میتونه یکی از بازوهای قوی و تقویت کننده سیاست خارجی ما در مواجهه با شرایط جدید باشه.
بسیار خوب، من یکی دو دقیقه دیگه وقت گرفتم از همکارانمون که یک سوال دیگه هم از شما داشته باشم. چگونه میشه با توجه به تحولات منطقه‌ای مانند روابط با کشورهای همسایه برای مثال به گسترش دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با جهان کمک کرد؟
ببینید تو بحث همسایگان ما به ویژه در دهه اخیر بودهای اقتصادی هم در کنار بحثای سیاسی و امنیتی خیلی خوب وارد شدیم که مثلا چند تا مثال من بزنم، بحث بریکس و بحث پرداخت مشترک از طریق سیستم مالی بریکس یا بحث ایجاد رمز ارز ملی بر مبنای طلا برای مبادلات با کشورهای مثل هند، آفریقای جنوبی، کریدورهای تجاری که داشتیم که کریدورهای تحریم شکنی بودن مثل مسیر چابهار، آستارا، مسکو، یا مثلا صنایع دفاعی که صادرات به کشورهای همسایه و غیر همسایه رو در دستور کار قرار دادن، اینا تمام اقداماتی بودن که به طور عینی مثال‌هایی بود عرض کردم. ما میتونیم تو تقویت روابط منطقه‌ایمون که به درستی در دستور کار سیاست خارجیمون قرار گرفته رو برجسته بکنیم و در گام‌های بعدی با وابستگی کمتر به کشورهایی که دلار محور هستن میتونیم اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بود بین‌المللی اقتصادمون رو تقویت بکنیم و متأثر نباشیم از تحریم‌هایی که اخیراً دیدید در خبرها که آمریکای اروپایی شامل سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس هستن با فعال‌سازی اون مکانیزم معاشه تحریم‌های جدیدی رو کلید بزنن که خب ایران در این زمینه چند دهه تجربه داره و این مثال‌هایی که عرض کردم از جمله راهکارهایی که میتونه تمام این نقشه های دشمن رو نقشه براب بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، زنده باشید، به خدا میسپارمتون، خدا نگهدار. آخرین گفتگوی من با جناب آقای دکتر ابراهیم شکوری کارشناس مسائل سیاسی رو شنیدید. 13:57 دقیقه، دقایق پایانی برنامه طلوع حماسه از رادیو گفتگو. باید خدافزی بکنیم تا دقایق دیگر خبرهای ساعت 14 رو میشنوید و پس از اون طلوع حماسه ادامه خواهد داشت. البته گروه بعدی میان که انشالله تا ساعت 21 شب با شما خواهند بود. امروز هم من توفیق داشتم با شما بودم. از ساعت 6 صبح یک نکته براتون بگم، شما فقط صدای من رو میشنیدید که با کارشناس صحبت میکردم، ولی در اصل یک تیم گسترده دست به دست هم دادیم و این برنامه رو به صورت زنده حدوداً 8 ساعت بله تقدیم شما عزیزان کردیم. روز و روزگارتون خوش، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. مقام معظم رهبری فرمودن هر جایی که پیشرفتی حاصل شده است به برکت وجود امنیت بوده است. بدون امنیت کار دشوار میشود، سخت میشود. روز بخیر، خدا نگهدار.